نویم. برنامه کافه نیمروز داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با عرض سلام خواستم خدمتتون عرض کنم برای اینکه اجازه ندیم به دیگران به مقدسات ما توهین کنن، باید سعی کنیم به قرآن و همچنین سخنان ائمه اطهار گوش بدیم، سعی کنیم اونها رو تو زندگیمون جایگزین کنیم، باید سعی کنیم فرزندانمون رو از ابتدا با مفاهیم قرآنی و اسلامی آشنا کنیم، طوری باشه که وقتی بزرگ میشن و همچنین به سن جوانی میرسن سعی کنن که راه ائمه و قرآن رو پیش بگیرن. خدا نگهدار.
ممنون که همچنان همراه و شنونده کافه نیمروز رادیو فرهنگ هستید. من یک بار دیگه سوال رو مطرح بکنم. بله، به نظر شما بهترین راهکار برای مقابله با هجمه به مقدسات دین مبین اسلام چیه؟ نظر خودتون رو بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه.
220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. 3558 هم که شماره پیامکی ماست. کلی هم پیامک داریم.
دقیقاً یه پیامک بخونید.
این دمشوتو بخور.
دست شما درد نکنه. آقای ذوالفقاری از همدان گفتن که بله همیشه هم شنونده هستن، گفتن تبلیغ صحیح دین از جمله راهکارهای پیشگیری از موارد اینچنینی.
دقیقاً آقا سید علی درست گفتین. آقا پرویز جمشید زهی هم گفتن که بهترین راه به نظر من جهاد است. بله درسته.
سر میز اندیشه.
خب اما باز هم سر میز اندیشه مهمان داریم، جناب دکتر حسین شیخ الاسلام، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، که محمد علی مؤمنی با ایشون گفتگو میکنه.
آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
روز شما بخیر. به کافه نیمروز خوش آمدید.
سلامت باشین. تبریک میگم ایام شیخ حاجی مصالح انقلاب رو. تسلیت هم میگم خدمت آقای بولتون. در خدمتم.
خواهش میکنم. آقای شیخ الاسلام، خب وقتی که یک نظامی بر جامعه بین الملل حاکم شده و این نظام توی در واقع مسائل مختلف قصد داره که مثلا از بروز تنش‌ها، درگیری‌ها جلوگیری بکنه و حالا بالاخره بر اساس اون چیزی که ما در واقع اهداف یه مثلا سازمانی مثل سازمان ملل برمی‌شماریم، خود همین توهین کردن به مقدسات ادیان مختلف واقعا میبینیم که در نقاط مختلف دنیا بارها و بارها تنش‌هایی رو ایجاد کرده و مشکلاتی رو ایجاد کرده. واقعا تو خود همین زمینه راهکاری رو در نظر نگرفتن که بشه از در واقع تکرار این قضیه که توهین بشه به مقدسات ادیان مختلف جلوگیری کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین من یه جوری دیگه به این قضیه نگاه کنم، چون خیلی این دید رو من دید رو درستی نمیدونم.
ببینید
هیچ چیزی بر نظام بین الملل حاکم نیست الا قدرت، الا زور.
بله
متاسفانه. مگه ما توافق با آمریکایی‌ها امضا نکردیم؟ چند بارم امضا کردیم، یکی برای آزادی گروگان‌ها. اصل خودت در بند اول توافقنامه‌ای که برای آزادی گروگان‌ها سال 59 امضا کردیم در الجزایر این بود که در امور داخلی ما دخالت نکنن.
بله
خوب کردن دیگه. همه جور هم کردن، حتی هواپیمای مسافر برای ما رو با 290 تا مسافر بی گناه بی خبر از همه جا، زن و بچه با پوشک بانگ ناو وینسنت ساقط کردن.
بله
ترخ دریا.
خوب از چه باید کرد آقای دکتر؟
بله
پس چه باید
کرد؟ همین کاری که هست امام جلسه میخوام بگم.
بله
مگه ما الان برجام باهاشون امضا نکردیم؟ تفسیر قوانین بین الملل تمام تعهدات های دولت های سابق و دولت های آینده منتقل میشه.
بله همینطوره.
خب ولی نه، آقای ترامپ گفت نمیخوام، زور دارم نمیخوام. الان هم تمام زورش اعمال میکنه که حتی اونایی هم که میخوان نتونن به تعهداتشون عمل کنن، مثل مثلا بعد فرض کنیم که اروپایی ها میخوان. فرض کنیم که چینی ها و روس ها میخوان امریکایی ها دارن اونا تنبیه میکنن که شما نباید تعهدات خودتون عمل کنید.
پس
در دنیا یه قانون حاکمه، اونم این که فقط هر کی بیشتر زور داره او تعیین کننده، هر که زور داشتن میزنن زیرش. باقیش هم برای زوردارا ساخته شده، یعنی همین قوانین بین المللی خود زوردارا ساختن. اولا که ملت ها که ننوشتنشون، دولت ها نوشتنشون. تو دولت ها اونایی که زور بیشتر داشتن نظرات خودشون بیشتر اعمال کردن، مثل خود وتو. وتو چرا باید یه قانون بین المللی باشه؟ هر کی زور داره، یعنی همون دیگه، هر کی زور داره هر کاری دلش بخواد میکنه.
بله.
پس من اینو قبول ندارم.
بله.
معذرت میخوام، شاید شما با من تماس گرفتین به عنوان کسی که این حرفا رو قبول داره و میخواد راه کاری پیدا کنه.
نه، ما واقعا میخوایم بدونیم به قول شما اصلا الان در سطح جامعه بین الملل بر اساس قوانین اون چیزی که تدوین شده نمیشه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ این بیشتر مد نظر ما.
همین کاری که حضرت امام با این جنایتی که این خبیث، چون اینا در مقابل اسلام شکست خورده بودن دیگه،
بله،
تصمیم گرفتن رأس این مکتب رو، یعنی هست رسول صلی الله علیه و آله تبینه طاهرین رو اینجا خراب کنن. من نمیدونم کتاب دیدی یا ندیدی، من مختصر کتاب رو خوندم به فارسی، ولی خود کتاب رو تورق کردم.
بله.
این میخواسته ها یه کار عظیمی، این کار یک نفر نیست، این کار یک ساختار استکباری بین المللیه. خیلی قشنگ نوشته شده در اصل حاضر ها، میشه با شکسپیر مقایسش کرد، با چیزایی که شکسپیر نوشته. منتها سلمان رشدی سواد همچین کاری نذاشته، یک مجموعه اینو نوشتن به اسم سلمان رشدی در اومده. خیلی قشنگ ببینین از عصر حجر تا عصر فضاست، قرنها بعد و یه جوری به هم دوخته و بعد دارن که کتاب خوش فروش بکنه، بر فروش بکنه، خیلی مستحجن به خانواده حضرت پرداخته که نقطه زن داشتن و چیچی و فلان این حرفا و خلاصه همه جور چیزی توش تهمتی و افترایی رو بسته.
بله.
هیچ راهی نداشت جز حضرت، این کاری که حضرت امام کرد.
درست.
و اونجا هم که حضرت آقا فرمودن و که همون راهو پیگیری میکنن، فرمودن این تیریه که رها شده و آخر هدف خودش رو خواهد یافت. زندگی رو بس سلمان رشدی اجازه بدید.
بله.
زندگی رو بس سلمان رشدی و برای همه اونایی که پشتیناش کنن جهنم کرد.
بله.
مجبور شدن خیلی قوی برای اینکه حرف حضرت امام درست در نیار اینا همه جور محافظت بکنه، حتی اگر این مرگ طبیعی هم بگیره همه میگن تو دنیا این کشتن.
بله.
من فکر میکنم تنها راه اونه، باید با قدرت و با عزت اون چیزی که اصل اول حکومت ماست، اصل اول سیاست خارجی ماست، با قضیه برخورد کنیم. اینم کار درستی بودش. مثلا من شنیدم، خدا رحمت کنه حاج احمد آقا، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، حضرت امام تو اتاق قدم میزدن و میگفتن عجب عجب ای کاش من جوان بودم. بعد حضرت احمد آقا داشت سوال میکنیم حاج چی میگی شما، آقا چی میفرمید؟ میگه ای من که جوان بودم این سلمان رشدی رو میکشتم، چه ثوابی داره؟ اون کار حضرت امام برای چی میکنه؟ چجوری این به جامعه منتقل میشه؟ برای اینکه نشون بده که خود حضرت امام چه آرزویی داره و جوانهایی که میتونن باید چه کاری بکنه. خب این به همه مسلمانای دنیا منتقل شد. کتاب سلمان رشدی به نظر من و اون چیزی که براش اتفاق افتاد هدیه خداوند بود در پاسخ حضرت امام به خلوصش در پذیرفتن قطعنامه. ببینید خیلی کار بزرگی انقلاب کرده، مثل خود انقلاب، و خب یه برچسب شیعی بهش میزدن. جنگ تحمیلی گفتن خب دو طایفه از مسلمان ها هستن با همدیگه میجنگن، ولی قضیه سلمان رشدی رو همه مسلمان ها اومدن پشت حضرت امام.
بله.
چون قضیه همه بود، یعنی عزتی که حضرت امام با قضیه سلمان رشدی یافت با خود چیز نیافت، با خود انقلاب یا پیروزی در جنگ یا مسائل دیگه. بعضی ها مثلا حتی بود با این رو بزرگتر از نامی که حضرت به گورباچوف نوشتن.
بله.
اثراتش در جهان اسلام، چون هر نامی که گورباچوف رو فرهیختگان فهمیدن چیه، ولی اینو همه تک تک مسلمان ها که عشق به حضرت رسول داشتن صلوات الله و سلام علی طیبه طاهرین احساس میکردن و همراه بودن. اگر هم خاطرتون باشه همون روش حضرت حضرت ملت ایران در انقلاب در پشتیبانی از این حکم اجرا شد، یعنی تو کشورهای مختلف اسلامی راه پیمایی شد و از این حکم دفاع کردن. من یه مثالش براتون بزنم، این اسنادش هست توی هند یه جایی هست شهر بمبئی، یه جایی هستش که خلاصه در عاشورا و غیره اینا شیعه و سنی هم دیگر قتل عام میکنن دیگه.
بله.
یه جاهایی هست که اختلافات اینجوری هست متاسفانه. در یه مسجدی شب جمع شدن ائمه جماعت مساجد بمبئی، بزرگترین شهر هند که در سلمان رشدی مال هند دیگه میدونه خبیث اصلی، اونجا مردم با هم دیگه صحبت، یعنی این علما با هم دیگه صحبت میکنن که تظاهرات فردا در پشتیبانی از خود و دفاع از خانواده پیامبر رو باید ما انجام بدیم. سنی ها اصرار میکنن که اجازه بدیم ما بریم خط مقدم، ما اول تظاهرات باشیم که کفاره تهمت هایی که به حضرت امام زدیم و شیعه زدیم بپردازیم. تظاهرات شد فردا، تیراندازی شد، تعداد از این عزیزان شهید شدن، ما در مسجد ارک تهران براشون ختم گرفتیم برای شهیدان اون حادثه بمبئی و شهداشون جزو شهدای انقلاب اسلامی قرار دادیم و خانوادهشون بردیم زیر پوشش و انشالله تا الان داریم این مهم رو انجام میدیم. روزنامه ها مراجعه کنید ببینید خطی که در مسجد ارک در پشتیبانی. من فکر میکنم این خلوصی که حضرت امام از خودشون در قضیه پذیرش قطعنامه انجام دادن پاسخشو اینجوری گرفتن.
بله. آقای دکتر من در واقع میخوام سوالمو دقیق تر بکنم. ما میبینیم که بعدها هم این توهین ها تکرار شد. من میخوام همین نکته ای که شما گفتید که مسلمان ها با هم دیگه در یه نقطه ای متحد شدن، ما میبینیم که بالاخره در واقع یک بزنگاهایی از تاریخ مثلا کشورهای اسلامی با هم دیگه یک اتحادیه‌ای رو شکل میدن، بالاخره حالا دو به دو، سه به سه، یا چه میدونم در ابعاد بزرگتر. من میخوام بدونم که چه کار میشه کرد که در واقع پیشگیرانه این کارو انجام بدیم، وگرنه ممکنه که بالاخره این توهین ها رو بکنن ما هم یه واکنشی نشون بدیم. این پیشگیری به نظرم خیلی مهمتره. کاری بکنیم که بالاخره حالا یا از سر احترام یا از هر در به هر دلیل دیگه این توهین ها تکرار نشه.
به نظر من اون چیزی که باعث میشه توهین ها تکرار نشه تنبیه این جنایتکاراست.
بله.
حالا یا اونجاهایی که قوانین کشورها اجازه میده که متاسفانه خیلی ازش میشه استفاده کرد، یا به طرق دیگه.
بسیار.
باید این احکام اجرا شه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم.
خدا.
زنده باشید.
با هم شنیدیم گفتگوی محمد علی مؤمنی رو با جناب دکتر حسین شیخ الاسلام، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل.
رژیم هایی برای فکر.
حتما بارها ترجمه آیه 108 سوره انعام رو شنیدید که این گونه گفته: کسانی را که به جای خداوند می‌پرستند دشنام ندهید، چرا که از سر دشمنی و نادانی خداوند را دشنام می‌دهند. بدین سان عمل هر امتی را در چشمشان آراستیم، سپس بازگشتشان به سوی پروردگار است و او ایشان را از حقیقت کار و کردارشان آگاه می سازد. این کلمه ها رو به ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی برای شما خوندم. وقتی دین اسلام در امتداد و ادامه ادیان دیگر ظهور کرده و همواره به همه ادیان به دیده احترام نگاه کرده و توی متن کتاب این دین هم چنین دستوری داده شده، پس مسلمان ها حق دارند که به خدای اونها و به اعتقادات اونها هم توقع داشته باشند که توهین نشه. اساسا هر کس هر اعتقادی که داره بر پایه درستی اون به اون اعتقاد داره، وگرنه مگر میشه کسی یک مکتب، دین یا ایدئولوژی رو درست ندونه و بهش مؤمن باشه؟ طبعا از سر اینکه گمان میکنه درسته بهش وفاداره و ایمان داره. پس حتی اگر کسی به غلط، به شیعی، چیزی یا مفهوم ایمان داشته باشه، کسی حق نداره بهش توهین بکنه و اساساً توهین قرار نیست دستاوردی داشته باشه جز هیجانی کردن و جری کردن یک شخص. حتی غلط بودن باور یک نفر هم دلیلی برای توهین نیست. یعنی تصور ما اینه که یک کسی در باورش دچار اشتباه شده، مثلا بت پرسته، چیزی که ما میبینیم که در قرآن کریم هم چقدر بهش اشاره شده، چنان که خداوندم توی همون آیه 108 سوره انعام که براتون خوندم صحبت از خدایان و بت‌ها میکنه و خب دستورش هم مشخص و روشنه که اساساً توهین کردن هیچ مبنای عقلانی برای رودررویی با یک اندیشه و مفهوم نیست. ولی نمونه هایی از توهین ها به اندیشه مسلمان ها و کتاب آسمانی اونها این گمان رو ایجاد میکنه که هدف صرف خود توهین هم گویا نیست و اهداف بزرگتری در دستور کاره. حتی وجود گروه های تون رو منتسب به مسلمون ها هم نمیتونه مجوز توهین باشه. خود اسلام برای پرداختن به اندیشه های افراطی یا انحرافی یا همون چیزی که در واقع ما با عنوان مشرکان و کافران از اون یاد میکنه و خود قرآن هم یاد میکنه، راه های فرهنگی رو در پیش میگیره. اصلا راه پیامبرها یک راه تبلیغی، ترویجی و فرهنگی بوده. در طول تاریخ همواره راه گفتگو بین عالمان ادیان مختلف و متفکران جهان با متفکران جهان اسلام باز بوده و نمونه های پرشماری رو هم ما دیدیم. واقعا پس چرا با وجود چنین نمونه هایی کسایی راه توهین رو در پیش میگیرن؟ همین پرسش میتونه محل دقت بیشتر مسلمان ها و عاملی برای کوشش های فکری و فرهنگی بیشتر در جهان اسلام باشه.
در کنار شما نشسته ایم، میگوییم و میشنویم. برنامه کاف نیمروز داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
از کاف نیمروز بپرسید و پاسخ بشنوید.
تلفن ها 220-485-220-58-800.
سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
همچنان همراهتون هستیم با کافه نیمروز رادیو فرهنگ. یک بار دیگه من سوال رو بگم، بهترین راهکار برای مقابله با هجمه به مقدسات دین مبین اسلام چیه؟
بله، تماس بگیرن، بله، پیامک بدن 3558 شماره پیامکی ماست. دندونه الحمدلله خوب شد، یه مقدار همچین آرامش گرفتم.
خدا روش
220-485 و 220-558-800 شماره تلفن. آره بقیره دامن بده که من دندون امانم رو بریده.
بله، همچنان فرصت دارید میتونید با برنامه خودتون کافه نیمروز در ارتباط باشید و هم خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم و همین که پیامکاتون رو بخونیم.
چایی نمیدونیم.
رسول خدا می‌فرماید پروردگارم مرا به 7 چیز امر فرمود، مرا توصیه کرد که در نهان و آشکار اخلاص ورزم، کسی که به من ستم کرد عفو کنم، به کسی که مرا محروم کرد بخشش نمایم، با هر که از من قطع رابطه کرد رابطه برقرار کنم، و این که سکوتم برای اندیشیدن و نگاه هم برای پند دادن و عبرت گرفتن باشد. شریفی، کردستان.
صفر 913 51 36 گفتم بهترین راه دفاع از اسلام عمل به قرآن و مقابله با نفوذ دشمنانه.
غذاهایی برای روح.
به به،
بله، بخش غذایی برای روح،
ویژه غذایی برای روح که چه غذایی هم داریم امروز برای این قسمت.
خب اول کی شروع میکنه؟ قراره که
فرق نمیکنه، فقط مهمان داریم بیا.
آره، امیرحسین شفیع هم داریم. بله، دقیقاً یکی از کارگران کارگردان‌های بله خیابانی تئاتر این مملکت الان مهمون ما هستن. مامن جان، با امیرحسین نمیخوای گپ بزنی؟
چرا نمیخوایم. آقای شفیعی سلام.
سلام، عرض ادب، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باشین.
امیرحسین جان سلام، خوبی؟
سلام، حال شما
ارادت. فدای تو آقای دانیال معنوی هم که
بله، منم خدمت شما سلام میکنم. آقای شفیعی خوش اومدید به کافه نیمروز.
آقای شفیعی، شنیدم این روزا با نمایش نامیرا حسابی سالن‌های اطراف رو خالی کردین قربان.
بله، نمایش نامیرا از 31 بهمن کار خودش رو در بستان دانشجو در مشاورت مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده. هر روز ساعت 18:15 میزبان شهروندان و مخاطبان تئاتر و مخصوصا هنرمندان تئاتری که از استانهای مختلف و کشورهای مختلف در تهران هستن و حضور دارن در جشنواره هستیم و در این چند روز اخیر با توجه به شرایط جدی هم که در روز اول اجرا داشتیم، خوشبختانه استقبال بسیار زیادی از این نمایش شده.
بله،
و مورد توجه قرار گرفت.
خیلی خوب. آقا 60 تا بازیگر همچین کار آسونی نیست هدایتشون. چجوری شما این همه بازیگر رو هدایت کردید؟ اونم کار محیطی به این صورت؟
کارهای فصلی بازی در واقع گروه ما انجام میده، کارهای کمی دشوار و سخت است. ما سعی کردیم در واقع یک آمفی‌تئاتر روباز رو در مجموعه بستان دانشجو در واقع به صورت موقت تشکیل بدیم. شما وقتی مراجعه کنید روزها به بستان دانشجو، مشاهده میکنید که در واقع یک استیج و یک شاید سالن روباز کاملا با تجهیزات نوری و سیستم‌های صوتی تهیه شده. چون نمایش ما در مورد پدیده داعش هست، ما ناچار بودیم که در واقع زوایای مختلف جنایات داعش رو نشون بدیم. برای نشون دادن اون زوایا مجبور بودیم از عوامل و تعداد بازیگرای بیشتری رو بهره ببریم، ضمن اینکه محیط و فضای اجرای ما هم محیط و فضای اجرای بزرگی هستش. بنابراین مجبور بودیم از بازیگران متعددی استفاده کنیم که از بچه‌های 4-5 ساله در این نمایش حضور دارن تا هنرمندان حرفه‌ای تئاتر.
دقیقاً. من میدونم که موضوع کار شما مربوط میشه به شهدای مدافع حرم، یه موضوع خیلی خوب که خب بهش پرداختین. حالا چی شد که شما رسیدی به نامیرا؟
به هر حال ما در سال‌های گذشته رو موضوعاتی کار می‌کردیم که مورد توجه قرار گرفت. مثلا نمایش دریادلان رو با مهرداد شاهد عباس تولید کردیم. خب پدیده داعش هم یه پدیده نوظهوری بود در سال‌های اخیر. من علاقه داشتم در موردش کار بکنم. وقتی داعش می‌پردازیم، ناخودآگاه باید به شهدای مدافع حرم هم بپردازیم و از قهرمانی‌هایی که این بزرگواران انجام رقم زدن صحبت بکنیم. اما نمایش نامیرا سعی کردیم یکم ریشه‌ای‌تر خود پدیده داعش رو بررسی کنه. داعش توسط چه ایدئولوژی، با چه دیدگاهی، با چه اندیشه‌ای به وجود اومد و چه مأموریتی داشته برای خاورمیانه و چه گذشت‌ها و از خود گذشتگی‌های انجام شده تا در واقع تونستن کنترل کنن گروه تروریستی رو در این نمایش در قوش پاسخ بودیم. نمایش بدیم کلام هست و سعی کردیم از عنصر خلاقیت و تصویر استفاده کنیم تا مخاطب در 50 دقیقه که مهمان نمایش هست و مخاطب نمایش هست بتونه ارتباط برقرار کنه و خاطره خوش از جشنواره بنی‌ملل فجر خودش بیرون ببره.
آقای شفیعی، این موضوعی که الان گفتید برای خود من جالبه، چون ما گاهی از موضوعات مهم میترسیم و میگیم که نه سمتش نریم، چون احتمالاً نمیدونم مثلا ممکنه که نتونیم فلان. بالاخره حتی توی سینما هم همینطوره. ما الان چند ساله تازه میبینیم که مثلا فیلم‌های با موضوعات سیاسی، با موضوعات مربوط به امنیت کشور روبرو هستیم و این خیلی اتفاق مبارکیه. توی تئاتر هم واقعا همین جوره، این که بپردازیم به ایدئولوژی هایی که ممکنه یک گروه رو مثل داعش به سمت ترور ببره. این نمایشنامه رو خودتون نوشتین؟
بله، ایده نمایش از خودم بوده، تقریبا یک سال و نیم کار کردم. اگر چه نظری موافق و مخالفی هم خیلی در فضای مجلس داریم در خصوص کار ما اوج گرفته، مخصوصا قسمت هایی که خشونت رو داعش رو نشون میدیم و ما ناچاریم قسمت های خشونت رو نشون میدیم و اگر رو خشونت رو نشون میدیم بیتونیم در واقع نمایش رو تکمیل کنیم و قهرمانی های سربازان وطن رو در مقابلش نشون بدیم. ما پرداختیم برای شاید نخستین بار توی تئاتر به آل سعود و حاکمان عربستان که چه نقش مهمی در خاورمیانه داره ایفا میکنه و در این ناامنی ها چه نقش اونها دارن رو مطرح کردیم به زبان تئاتر و به زبان هنر در واقع نشون بدید. نمایش فراتر از یک کاریه که شما فکر بکنید به صورت دم دستی در مورد داعش که شما به مدافع حرم کار شده باشه. این کار یک سال در واقع روش تجربه شده، روش تحقیق شده، با کسایی که در سوریه حضور داشتن در واقع مصاحبه شده، با چند تحلیلگر سیاسی از جناح‌های مختلف سیاسی در واقع صحبت شده، با چند در واقع سرداری که وجود داشتن از لحاظ نظامی در سوریه صحبت کردیم و تمام این جوانه بود در نظر گرفتی و خوشبختانه من قرار بود یک سفری حتی قبل از این اجرا برم در سوریه و از نزدیک ببینم، متاسفانه موفق نشدم که در اون سفر مشارکت داشته باشم، اما تصاویر کلی دیدیم، فیلم دیدیم، خاطره دیدیم و بعد تبدیلش کردیم در واقع به این نمایش. تحلیل های سیاسی در واقع روزنامه نگاران آمریکایی رو مورد تجربه و تحقیق و مطالعه قرار بدیم، چه مخالف چه موافق در واقع تو اون سیستم، و یک نمایشی سعی کردیم کار بکنیم که اولا جنبه های هنری خوبی داشته باشه، دو از لحاظ محتوایی قضاوت نکرده باشیم و نخواهیم به نفع ایدئولوژی خاصی در واقع حرفمون رو بزنیم، بلکه آن چیزی را که نامیرا نشان میدهد حقایق و واقعیت هایی در خصوص پدیده‌ای به نام داعش هست، پدیده‌ای که هر لحظه ممکنه دوباره ظهور پیدا بکنه و به قدرت برسه.
درسته، گفتین که این نمایش بی کلامه، درسته؟
بله، نمایش بی کلامه.
پس کار سخت‌تر هم هست برای انتقال اون مفاهیم واقعا.
بله بله، ولی ما نشانهایی رو که استفاده کردیم نشانهایی که برای مردم قابل شناسایی در واقع میتونن تشخیص بدن که این کاراکتر نمایندگی چه دولت و چه ایدئولوژی رو به عهده داره و جذابیت بشری زیادی داره. انصافاً به عنوان کارگردان میخوام بگم این مجبور بودیم جذابیت بشری فوق زیادی رو قرار بدیم، چرا که تماشاگر رو 50 دقیقه در فضای سرد بهمن ماه پایتخت پای تا آسونشوندن کار بسیار سخت و دشواریه و موفق بودیم. زمین که من دعوت میکنم از تمام شنوندگانتون، شما عزیزان را تشریف بیارید و نمایش نامیرا رو ببینید. احتیاج به بلیط نیست، هم با حال و هوای جشنواره تئاتر فجر میتونید آشنا بشید، هم میتونید نمایش میدانی نامیرا رو ساعت 18:15 هر روز تا 3 اسفند در واقع در مجموعه بوستان دانشجو در مجاورت تئاتر شهر ببینید.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. این نمایش برای خود من الان جذاب شده، دوست دارم بیام ببینم، حتما با دوستانم خواهم آمد. اما این که واقعا بدون کلامه فکر میکنم که علیرغم این که حالا شما هم میگید که نشانه هایی درش وجود داره که مشخص میکنه که در واقع منظورتون چیه، ولی به هر حال بی کلام بودنش باعث میشه که خود اون مفهوم قابل تعمیم باشه اصلا به خود پدیده ترور در جهان و همین بله. که به هر حال برداشت رو برای مخاطب آزاد میذارید. خیلی متشکرم از تلاش شما و تیم بزرگتون، تشکر میکنم.
قربان شما، سلام.
خوش آمدید، زحمت
شما. قربان شما، مرسی.
ممنون از شما امیر حسین شفیعی کارگردان تئاتر که حضور داشتید در بخش غذای برای روح کافه نیموز رادیو فرهنگ.